بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ما توضیحاتی را درباره منابع کلامی، مبادی کلامی و روش مطالعه در مباحث کلامی عرض کردیم در جلسات گذشته، بنا شد که درباره کلام جدید و مباحث این بخش از علم کلام و نیز منابع آن نکاتی را بیان بکنیم. همونطوری که علل قاعده دوستان کم و بیش می‌دانید، اصطلاح کلام جدید در جهان اسلام تقریبا شاید به یک قرن نمی‌رسه، بودن همین دوره‌های اخیر این اصطلاح مطرح شده، اما واقعیت آن البته سابقه بیشتری داره از اون دورانی که در حقیقت اواخر قرن 19 که رابطه میان جهان اسلام و دنیای غرب به صورت دقیق‌تری و روشن‌تری این رابطه برقرار شد. مباحثی از جهان غرب به دنیای اسلام منتقل شد و زمین ساز بحث‌های جدیدی در حوزه دین و آموزه‌ها و عقاید دینی را مطرح کرد. و قبل از همه هم در مصر این تحول واقع شد. مصر اولین در حقیقت کشوری است از جهان اسلام که مواجه شد با دیدگاه‌ها و نظریه‌های علمی و فلسفی جدید در جهان غرب، که این دیدگاه‌های علمی و دیدگاه‌های فلسفی جدید در زمینه مباحث دینی و دینشناسی سوالات جدیدی را و گاهی شبهات جدیدی را مطرح کرده بود. در ایران این اصطلاح را مرحوم شهید مطهری به کار بردن، این اصطلاح کلام جدید را، منتها قبل از ایشون علامه طباطبایی عملا به این حوزه وارد شدن و برخوردی که ایشون با نظریه های فلسفی به خصوص جدید و همچنین نظریه های علمی داشتن در مخصوصا تفسیر المیزان کاملا نمایان. ایشون در هر موضوعی از موضوعات جدید، حالا چه فلسفی، چه علمی، چه اجتماعی، دقیقا موضع گرفته و به بررسی اون پرداخته. پس ما می توانیم در ایران از علامه طباطبایی به عنوان پیشگام وارد شدن در عرصه مباحث جدید کلامی و دینشناسی یاد بکنیم، که خب این راه را بعد استاد مطهری ادامه داد و به شکل گسترده تری در نوشته های خود به این مسائل پرداخت. اگر دوستان مایل باشند در ارتباط با این بحثی که الان اشاره کردم خدمتتون، کلام جدید چطوری شکل گرفت، مطالعه ای بفرمایید، کتاب درآمدی بر کلام جدید را انشاءالله ملاحظه بفرمایید. کتاب درآمدی بر کلام جدید به عنوان متن درسی برای حوزه‌های علمیه خواهران تدوین شده و تدریس میشه. بله این را بایستی اگر باشه باز صحبت کنیم با جناب آقای اشراقی ببینیم که به چه طریقی مثلا ممکنه که با تحقیقی بیشتری تهیه بکنیم. بله در این کتاب در فصل ششم تحت عنوان کلام جدید این اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته است. اصطلاح کلام جدید نام جدیدی است که در حدود یک قرن از تاریخ طرح آن در حوزه بحث‌های مربوط به دین‌پژوهی می‌گذرد. گاهی نیز از آن به عنوان الهیات مدرن تعبیر می‌کنند. مدرن تئولوژی. درباره این که مقصود از کلام جدید چیست و چه تفاوتی با کلام قدیم دارد تلقی‌ها و تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. خب ابتدا به تاریخ کلام جدید در مسیحیت پرداخته شده. نخست به بررسی کلام جدید در الهیات مسیحی می‌پردازیم. از جمله کسانی که این اصطلاح را به کار برده است ویلیام جیمز است. وی در سخنرانی هایی که در سالهای 1901 و 1902 میلادی درباره تجربه دینی ایراد کرده است از علم کلام جدید نام برده است. به اعتقاد وی رسالت کلام جدید این است که اعتقادات مذاهب مختلف را مطالعه نماید و عقاید مشترک آنها را بازشناسد و به عنوان وجه سازش میان مذاهب گوناگون پیشنهاد دهد. از نظر آقای ویلیام جیمز رسالت کلام جدید اینه که مذاهب مختلف ادیان مختلف مطالعه کنه و اون مشترکاتشون را در بیاره و به عنوان اینکه تفاهمی باشه بین مذاهب این را پیشنهاد بده. این مطلب را ایشون در کتاب دین و روان اونجا داره صفحه 196. باز از کسانی که نولو من از کنم این نه اصطلاح بحث ما رو نامه ببینید جناب آقای محسنی خواهشمندم توجه کنید همیشه قبل از اشکال کردن بنابراین باشه که آدم دقت کنه موضوع بحث چیه چه مطلبی هست همون را اشکال آدم بکنه و الان حرف خیلی میشه زد اما اون حرفی که دقیقا متناسب با موضوع باشه اون خوبه. بنده الان اصطلاح کلام جدید رو دارم بحث کنم. نام کلام جدید نه حقیقت کلام جدید. نام کلام جدید عرض کنم آقای ویلیام جیمز رو به کار برده. قبلش من ندیدم که به کار برده. نه توسط استاد مطهری اسم کلام جدید رو ایشون به کار برده. استاد مطهری از کدام دیگه در ایران نام این نام را استاد مطهری مطرح کرد فرمود ما به کلام جدید. بله دیگه در اصل ناآگاهی بنده و حضرت عالی ممکنه باشه چون نمیدانیم واقعیت چیست بر اساس شایعات و مشهورات قضاوت میکنیم. واقعیت نیست. استاد مطهری اصلا این نام را مطرح کرده. اصطلاح کلام جدید در ایران شهید مطهری مطرح کرده. بعد از آقای ویلیام جیمز که الان عرض کردم ایشون در تعابیرش اسم این یعنی اصطلاح را برده اسم کلام جدید رو جان هیک که باز از متکلمان مسیحیه همین نام و این اصطلاح را به کار میبره و ایشون به عنوان پدر الهیات جدید در غرب شناخته میشود. آقای ویلیام جیمز آقای همیشه از چلایر ماخر اون وقت روی کرده ایشون یعنی آقای شلایر ماهر در باب کلام جدید چیه؟ ایشون بر تجربه دینی تأکید میکنه و معتقد هست کلام جدید به جای اینکه بر عقل استناد کنه، به جای اینکه بر وحی اتکا داشته باشه و حتی به جای اینکه به وجدان اخلاقی آقای کانت توجه کنه، میگه نه، کلام باید بر تجربه دینی مبتنی بشود. این هم ایشون یک کلام جدید. پس آقای شلایرماخر هم اصطلاح کلام جدید را به کار برده و ایشان کلام جدید را کلام و الهیاتی میداند که مبتنی بر تجربه دینی است. بعد ایشون به نام از کردم پدر الهیات جدید هم نام برده شده. کتابی هست به نام فردریش شلایرماخر، ترجمه شده، صفحه 104 این مطلبی که من عرض کردم از این کتاب گرفتم. حالا اول شما دقیقا نمیدونم، من این مقداری که تبع کردم، ویلیام جیمز البته به لحاظ تاریخی بعد از آقای شلایرماخره، چون شلایرماخر به مربوط به قرن 19 هم میشه، 1834 متوفا هست اوائل قرن 19 هم. ولی آقای ویلیام جیمز در اوائل قرن 20 هم فوت کرده، یعنی شلایرماخر تقدم داره بر ویلیام جیمز، بنابراین او را میشه پیشتاز، کما اینکه او را به عنوان پدر کلام جدید هم میشناسن به خاطر همین جهت. بعد یک کتابی هست به نام متکلمان جدید، حالا این کتاب البته کاملش ترجمه نشده، ما نداریم. کتابی است به نام متکلمان جدید. در یک بخش از این کتاب که همون اسمش هست متکلمان جدید، نوشته دیوید فورد، دیوید اف فورد، این کتابی نوشته است به نام متکلمان جدید. در بخشی از این کتاب به کلام جدید مسیحی پرداخته، درباره یک کلام جدید مسیحی ایشون بحث کرده. اون وقت حالا ایشون تحولات مربوط به کلام جدید را به دوره رنسانس و بعد از رنسانس برمیگردانند. همین نقطه‌ای که حالا آقای محسن اشاره کرده اینجا حالا جاشه. یعنی یه وقت ما صحبتمون روی اصطلاح و نام این علمه که مشخصا مطرح شده، یه وقت نه، صحبتمون راجع به واقعیتشه، یعنی همون مباحثی که بعدها به این نام مطرح شد، از کی این بحث ها مورد توجه قرار گرفت. ایشون ریشه های اون را به بعد از رنسانس برگردونده. نظر فرمودید وی اگرچه تحولات جدید در الهیات مسیحی را به دوره پس از رنسانس علمی و اصلاحات دینی همون رفرمیست در جهان مسیحیت بازگردنده است، ولی ترجیح می‌دهد که آن را بر الهیات مسیحی قرن بیستم اطلاق نماید. ببینید، پس ایشون باز آقای دیوید فورد کتابی دارد به نام متکلمان جدید، در بخشی از کتاب به کلام جدید مسیحی پرداخته، میگوید ریشه های مباحث جدید برمیگرده به رنسانس و بعد از آن. اما میگه اصطلاح کلام جدید رو ما بخواهیم به طور دقیق اطلاق بکنیم، به نظر ایشون به الهیات در قرن بیستم بیشتر تناسب داره. اینم یک نظر. پس من تا اینجا سه تا نظر مثلا عرض کردم، یکی مال آقای ویلیام جیمز بود، یکی مال آقای شلایرماخر بود، یکی هم از همین کتابی که خدمتتون نام بردم. حالا این مطلب اخیر که عرض کردم کتابی است به نام کلام جدید در گذر اندیشه ها. اگر ملاحظه کرده باشید این مجموعه مقالاته، یه مجموعه مقالاتی است، تعدادی از مقالاتش از نویسندگان مسیحی و غربیه، تعدادی از مقالاتش هم از نویسندگان ایرانیه، جمع شده است در یک مجموعه به نام کلام جدید در گذر اندیشه ها. این مقاله را ایشون ترجمه کرده، اونجا نقل کرده همین مقاله ایشون از این آقای دیوید فورد، من عرض کردم در این کتاب هست، صفحه 151. خب این دو سه تا نمونه مستند بود درباره اصطلاح کلام جدید که به کار بردند و اینکه ریشش به کی برمیگرده اینها. بند بعد یک جنبندی کردم. از عبارتهای یاد شده به دست می آید که اصطلاح کلام جدید در الهیات مسیحی نام جدیدی است که توسط فیلسوفان دین و متکلمان مسیحی در قرن بیستم به کار رفته است. اصطلاحش آن، ولی واقعیت آن به قرن بیستم اختصاص ندارد، بلکه از یک دیدگاه الهیات مسیحی پس از رنسانس علمی و اصلاحات دینی را شامل می شود. بنابر یک نظر از اون زمان دیگه کلام جدید، الهیات جدید مطرح شده، و از دیدگاه دیگر ناظر به الهیات مبتنی بر تجربه دینی است که همون شلایرماخر مطرح کرده، که توسط شلایرماخر مطرح شده. پس اصطلاح و نامش جدیده، اون تو به قرن بیستمه. واقعیتش از یک منظر از رنسانس به این طرفه، از یک نگاه که همون نگاه شلایرماخر باشه، مربوط میشه به اون کلامی که مبتنی بر تجربه دینیه. ایشون این را کلام جدید مینامه. در هر حال آنچه به عنوان کلام جدید مسیحی شناخته میشود از نظر موضوع و مسائل مورد بحث با کلام قدیم تفاوتی ندارد. موضوع کلام در مسیحیت و مسائل محوری کلام در مسیحیت فرقی نمی کنه، جدید قدیم نداره، بلکه تفاوت در روش ها و نگرش های کلامی است. روش ها فرق کرده، نگرش ها فرق کرده. در کلام قدیم مسیحی دو روش و نگرش کلی وجود داره در الهیات قدیم مسیحی، که یکی روش و نگرش عقلی بود، عقلگرا بودن، و دیگری روش و نگرش نقلی یعنی وحیانی. قبل از این عصر جدید الهیات مسیحی را اگر آدم مطالعه کرده باشید در قرون وسطا، این دو تا روش کاملا شاخصه، عقلگرایان بودن و وحیگرایان، نقلگرایان بودن. در روش عقلی در تبیین و اثبات عقاید دینی و دفاع از اونها به تحلیل ها و تأملات عقلی بها داده می شد. مثلا آقای توماس آکویناس، آنسلم قدیس، توماس آکویناس، اینا به این روش عقلی اهمیت می دادن. مستحضر هستید آقای آکویناس 5 دلیل عقلی برای اثبات وجود خدا مطرح کرده. آقای آنسلم مبتکر برهان وجودی در غرب، آنتولوژی برهان وجودی در غرب، اینا به عقل بها میدادن. امثال آقای آگوستین قدیس، نه اون بیشتر به روش نقل و شهود به اینا بها میدادن به جای روش های عقلی استدلالی. خلاصه در الهیات مسیحی دوران قدیم این دو روش بود، اما در روش نقلی یا وحیانی نسخه کتاب مقدس مورد استناد استشهار قرار میگیرد. پس از تحولات عظیمی که پس از رنسانس در عرصه های فلسفه، علم و اجتماع، اگر حالا کسی بخواهد رخدادها و تحولات جدید را، قلمروهاش را و حوزه هاش را ببینه، 3 حوزه است. توجه می‌فرمایید؟ یکی در حوزه فلسفه است، خب مثل مثلا دکارت فلسفه جدید را مطرح کرد، مثل جان لاک تجربه گرایی باز یک رویکرد جدید در فلسفه را مطرح کرد. در حوزه مسائل علم هم که مستحضری دیگه در علم نجوم، علم هیئت، علم فیزیک، علم زیستشناسی به ترتیب و تدریج این تحولات رخ داد و خیلی هم مسئله ساز شد. در حوزه اجتماع هم که بحث دموکراسی و جامعه مدنی و تکثر گرایی به اصطلاح سیاسی و بحث‌های از این قبیل هم که در حوزه جامعه رخ داد، این 3 نمونه تحولات بسترساز یک سلسله سوال‌های شبهه‌هایی در حوزه دین و مسائل دینی شد. پس از تحولات عظیمی که پس از رنسانس در عرصه‌های فلسفه، علم و اجتماع رخ داد و فضای تفکر و ایمان دینی بشر جدید را تحت تأثیر قرار داد، عده‌ای از فیلسوفان و متکلمان مسیحی به این فکر افتادند که روش نوینی را در الهیات به کار گیرند که بتوانند در برابر چالش‌های جدید مقاومت کنند و دین را برای مخاطبان خود که گرفتار شک و تردید فلسفی و کلامی شده بودن قابل قبول سازد. این هم انگیزه آنها، انگیزه کاملا مقدسی است، اهتمام به جایی است. خواستند در برابر نسل جدید که دغدغه‌های جدید داره، شبهاتی رو به روز، خلاصه دین را دفاع کنند، تبلیغ کنند، خب چه رهیافتی و روشی را به نظرشون آمد که میتواند برای نسل جدید جذاب باشه و در مقابل اون شبهات و اینها مقاومت کنه؟ یکیش چی بود؟ تجربه دینی یکی از نمایان‌ترین این راه حل‌ها بود. توسط شلایرماخر مطرح. ببینید ایشون را پدر الهیات جدید می‌نامند. این معنیش این است که تجربه دینی از نظر اونا بهترین سنگر جدیدی بود که الهیون متکلمان در اون سنگر گرفتن تا بتونن از دین و دیانت دفاع بکنن. معنیش این وی از یک سو الهیات عقلی را راه بنبستی میدونست، الهیات عقلی طبیعی، اون راهی را که آکویناس در قرون وسطا به اعلاب اوج رسوند دیگه، آقای توماس آکویناس، و بعد هم ادامات می داشتن. خود دکارت مستحضری، دکارت فیلسوف بود اما خود متکلم هم بود ولذا ادله ای را ایشون برای اثبات وجود خدا مطرح کرد، همین آقای دکارت. یکی از ادلهش، دلائلش دنباله آنسلمه، یعنی همون برهان وجودی آنسلم را ایشون دوباره احیا کرد که در این کتاب تأملات در فلسفه اولا هست، در کتاب های آقای دکارت که ترجمه آقای دکتر احمدی ترجمه کرده به نام تأملات در فلسفه اولا. این اصلا نوشته خطاب به پاپ و کلیساها و اینا که من میخواهم با این شیوه در این دوره جدید از وجود خدا و اعتقاد به خدا دفاع بکنم. حالا عکس العمل کلیسا چه بود؟ اینا تو این کتابا که مراجعه بفرمایید آمد. ایشون شلایر ماخر میگفت نه، این راه عقلی به نتیجه نمیرسه. از سوی دیگر احساس میکرد که دیگر نمیتوان کتاب مقدس را به عنوان مجموعه ای از سخنان خداوند پذیرفت. با توجه به نقدها، انتقادهایی که بر کتاب مقدس وارد شده بود، این چند مؤلف هست، یک مؤلف نداره، در زمان واحد تدوین نشده و مطالبش با هم ناسازگاری داره، این نقدها هم شده بود. خب کتاب مقدس هم دیگه از اون وساقت افتاده، عقلم که دیگه پذیرش نداره. شلایر ماخر فکر کرد یه راهی باید پیدا کنه برای این قضیه. چه بود؟ ایشان تجربه دینی را مطرح کرد. تجربه دینی کلیدی بود که اون را در حل همه مسائل الهیات غیر از اموری که درک اونها برای بشر ممکن نیست، مثل تثلیث و امثال این چیزا، راهگشا می‌دانست. تجربه دینی عبارت است از احساس وابستگی مطلق در برابر حقیقت نامتناهی. این مطلبی که حالا عرض کردم این قسمت از دو کتاب این را نقل کردم، یکی از کتاب علم و دین نوشته ایان باربور، یکی از کتاب فلسفه و ایمان مسیحی نوشته کالین براون. این مطلبی که حالا خدمت شما در این باره است. خب حالا تجربه دینی را که آقای شلایر ماخر مطرح کرد، ادعی هم چه چسبیدن، ادعی از متکلمان شاخص ادامه دادن راه و روش آقای شلایر ماخر را. از جمله متکلمان شاخص مسیحی همین راه را برگزیدن و تقویت کردن دانشمند و متکلمی است به نام رودولف بولتمان. آقای رودولف بولتمان متوفای 1976، یعنی میبینید دیگه تو قرن بیستم و اواخر دوره دوم قرن بیستمه. همون رایی را که شلایر ماخر در قرن 19 مطرح کرد ایشان پیگیری کرد. معروف هم هست آقای بولتمان، این شخص خیلی معروفی است، پروتستان البته، کما اینکه خود شلایر ماخر هم مسیحی پروتستان، این بحثا در پروتستانتیزم بیشتر مطرحه. یکی هم پلتیلیخه یا پلتیلیش، حالا این پلتیلیک سه جور ترجمه کردن، تیلیخ و تیلیش و تیلیک، سی اچ را آلمانیه دیگه، خی و خلاصه شه و که ترجمه، حالا پلتیلیخ. آقای پلتیلیخ هم پروتستان هست، متوفای 1965، ببینید اینم مال قرن 20. و حالا تو پرانتز عرض میکنم، جناب آقای شبستری ما از شیفتگان اینا، از مریدای اینا، یعنی ایشون الان در جامعه ما، در مثلا جامعه اسلامی یا در ایران، آهنگ و نگرش و روش این متکلمان را پذیرفته. آثار ایشون در حوزه دینشناسی و الهیات دقیقا رو همین مشرده، رو همین من تجربه دینی و ما سال گذشته دوستانی که تشریف داشتن دیدید دیگه، ما مبانیشون نرا کردیم، تشریح داره خودش که میگوید ما این بحثایی که میکنیم بر مبنای تجربه دینیه. دقیقا اینا رو ایشون قبول داره و روی روش کار میکنه. خب باز این مطلب رو عرض کردم، کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، کتاب خوبیه این کتاب فلسفه و ایمان مسیحی. یه وقت هم چاپش پیدا نمیشد، مدت ها بود چاپ نکرده بودن، دوستانی که این میخواستم کتاب منو میگرفتن زیراک میکردن، ولی پارسال من در نمایشگاه که رفته بودم دیدم چاپ شده، تجدید چاپ شده، کتاب خوبیه، کتاب قابل فلسفه و ایمان مسیحی، کتاب قابل استفاده است از این نظری که عرض میکنم. خب بعد همین کتاب کلام جدید در گذر اندیشه ها که نام بردن همون آقای دیوید افورد، ایشون تحولات جدید در جوامع غربی را گزارش کرده بعد از رنسانس. ایشون پرداخته به این قضیه، یعنی یک تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی، فلسفی که الهیات را تحت تأثیر قرار داد، اینا را ایشون اشاره کرده. حالا یک چند تا عبارتش را من خدمتتون میخونم. اینجوری میگه، میگوید در فاصله زمانی میان قرون وسطا و پایان قرن 19 حوادث و تحولات گسترده‌ای در جهان به ویژه دنیای غرب رخ داد و پیامدهای گوناگونی در فرهنگ و زندگی بشر داشت. مهمترین این رخدادها عبارتند از رنسانس یا نوزایی علمی، یک رفورمیسم یا اصلاحات دینی، سه روشنگری یا روشنفکری که مربوط میشه به قرن 17 به خصوص 18، انقلاب صنعتی، چهار پیشرفت علوم طبیعی، توسعه تکنولوژی، رشد علوم انسانی مثل جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و سیاست و اینها. اینا رو نام میبره، نام بردم چند تا شد، رنسانس 1، رفورمیسم 2، روشنگری 3، انقلاب صنعتی 4، علوم طبیعی پیشرفت علوم طبیعی 5، توسعه تکنولوژی 6، علوم انسانی 7. میگه عوامل یاد شده سبب تحولاتی در عرصه های هنر، فلسفه و دین شد. اکنون این سوال مطرح است که چگونه مذهب و کلام میتواند بدون تکرار عقاید پیشین ادامه یابد؟ آیا ممکن است دین بدون تغییر اساسی در مبانی و نگرش‌های خود با نوگرایی سازگاری یابد؟ چنین سوال مطرحه. دین میتونه با نو اندیشی نوگرایی سازگار باشه و مبانی خودش هم حفظ کنه یا نه؟ بعد ایشون چند تا موضع گیری را در غرب گفته که حالا چجور موضع گیری شد این تحولات که رخ داد، مواضع دانشمندان یا مسلمان غربی چی بود. سه تا روش شاخص را نام برده، سه جور موضع گیری شد. یک روشی که میکوشد کلام سنتی را حفظ کند، حفظ و احیا کند، این روش به گروه کلام سنتی را گفتن ما نگه میداریم یا میکنیم بدون این که به تحولات جدید اعتنایی داشته باشد، کاری نداره بینا اصلا، این را میگه اینا بی خود مزخرفاته، خود گفتنیم. تعجب ندارم هستم، یعنی اسم ببری آقا فلان چیز گفته بی خود گفتن گفتن ما به اونو چکار داریم؟ ما همون چیزی که خودمون داشتیم داریم، اونا هم میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، این تحولات هم شده نشده اصلا به ما ربطی نداره، به اهمیت نداره، وقتتون رو ضایع نکنیم. یه چنین فضل تفکری که خب دقیقا در جهان اسلام هست همین شما میگه اینا هر وقت مدخرفاتش اینا در آوردن شما هم بیکنه که وقت خودتون رو ضایع میکنید، پول امام زمان دارید میخورید، میزال شلال ماخر چه گفته هر چه گفته هر چه ما چه رفتی داره بیبی هم جل چه گفته هر چه گفته ما چه رفتی داره وقتتون برای ضایع میکنید، مثلا حرام شما داشت این کارا رو میکنید، نه تنها واجب که نیست یاد جایز نیست، چه رفتی به ما داره اینا گفتن گفتن بی خود گفتن، مگر هر کسی جای چیزی گفت ما باید بریم دنبال هرش راه بیفتیم. این یه تفکره قربم اینجور بود یه دیگه گفتم ما به این اصلا کار نداریم، کشف المراد خودمون رو داریم میخواییم تازه اونایی که حالا عقل قبول داشته باشه، یه دیگه هم که اصلا کشف المراد هم قبول ندارم میگم فلسفیه اونم که هیچ همینجور باید سران دلاب این لازم اون کار خود میبونیم بقیه هم هر کاری میکنن بکنن به باشه هست بر. این یه روش روش دوم روشی که تحولات و نظریه های جدید فلسفی و علمی را اصل قرار میدهد، نقطه مقابل اصل چیست؟ همین حرفای نوعه، نه اصلا اصل اصل جدیده، روز از نو، روزی از نو، نه همه مسئله به اونا دیگه کهنه شده، تاریخ مسئلهش گذشته، اونا رو باید با مقیاس اینا که تجیمیم رد کنیم، اصالت مال این حرفای نو و حرفای جدیده، اینم یه روی کرد و آموزه های دینی را بر اساس اونها تفسیر می کنند، اینم یه روش. مثلا حالا بعضی از آقایانی که یه می شناسید در نوشته ها گفته هاشون اینجوری عمل میکنن، حقوق بشر آمده اصل حاکمه، فقه ما وقتی میتونه فقه باشه که با او خودش اعتراض کنه هماهنگ بکنه، در مباحث کلام هم همینجوریه دیگه، این نظریه ها تجربه دینی آمده دیگه، اینا باید اصل بگیریم و بر اساس او حرف بزنیم، اینم یه روشه در غرب هم بوده. روش سوم، روشی در این پایبندی به مبانی و اصول عقاید مسیحی، عقاید را داریم، مبانیمون را داریم، اعتقاداتمون را داریم، تحولات و نظریه های جدید فلسفی و علمی را نیز مورد تعجب قرار میدهد. دیگه اما نمیشه از اینا چشم بسته گذشت، باید جواب اینا را بدیم، حفظ مبانی بکنیم، عقایدمون را دفاع بکنیم، اما نظریه ها، سوال ها، پرسش های جدید را هم باید بهش توجه بکنیم و با ارائه تفسیر جدیدی از عقاید مسیحی می پوشد میان عقاید دینی و نظریه های جدید هماهنگی برقرار سازد. پس این سه روی کرد، سه موضع گیری در الهیات مسیحی در عصر جدید پیدا شده. این کتابی که من نامش بردم صفحه 153-154 یعنی کلام جدید در گذر اندیشه ها که از اون مقاله نقل میکنه، اون مقاله آقای دیوید اف فورد که متکلمان جدید نام کتابش، این اجمالا کلام جدید در مسیحیت که ملاحظه فرمودیم، اصطلاحش قرن بیستم، راویتش علا قول بعد از رنسانس، علا قول مربوط به همیشه از که قرن 19 هم که شلای ماخر و اینا باشه، این برحال این دیدگاه ها بوده، این حرف ها بوده، روی کرده ها روش ها هم که به همین کیفیت که ملاحظه پر میام سراغ جهان اسلام. حالا مای کدیور را که من یاد نمیدیم تحت تصویر چی هست و چی جوریه درست پی نکردم به ریشه های فکرشون اینها، آقای سروش چند رجیهی فکر و اندیشه هاش، یه دونه مبنا و یه دونه منشأ و اینا نداره، ایشون منشأ های گوناگون دیدگاه های مختلف را توی نظریات معمولا تلفیق میکنه، یه حالت اینجوری سبکش اینه، آقای شبستری مثلا اینجور نیست، بالاخره روشش مشخصه، اون که درس کردم مطمئنی بر تجربه دینی و ایناست و دیگه میره جلو، آقای سروش معمولا مطالب مختلف را به هم دیگه تلفیق میکنه، اینا را هم میچینه و لذا توی حرف ها و نوشته ها و مطالب ایشون تعارض و ناسازگاری هم فراوان دیده می شود. وجه این ناسازگاری ها همینه که اصلا یک تئوری منسجمی برای خودش نداره، از هر دری وارد بشه حرفی می زنه، یه شعری از مولوی میاره برای مولوی هم که روز گفتم خدمت شما علامه جعفری نوشته از مولوی و جهانبینی ها. ما من جهانبینی که یه شعری از مولوی میشه براش پیدا کرد، میچسبه به یک شعری از مولوی، دو میچسبه به یک چیزی مثلا از حافظ، یه وقت مثلا از یه آیه قرآن. قرآن هم که متشابهات داره، محکمات داره، اینه خیلی مشخص نیشون، مبانی مختلفی داره. های شمستری باز حالا با هر جهتی داره مبنا تقریبا معلومه که چیه، چون خیلی تحت تأثیر همین دیدگاه‌های الهیات جدید مسیحیه، مبتنی بر تجربه دینی است، مبتنی بر این دیدگاه. آیه کبیر بعدش فرق می‌کنه با اونها دور دیگه. خب، البته در جهان اسلام، حالا من اشاره کردم دیگه، تحولات جدیدی که رخ داد، اینها تقریبا مشابه، تقریبا ها، یعنی همون تحولاتی که در حوزه های سگانه علم، فلسفه و امور علوم مسائل اجتماعی رخ داد، همین تحولات هم به تدریج منتقل شد، اون اندیشه ها منتقل شد به جهان اسلام، و در نتیجه متکلمان اسلامی، دانشمندان اسلامی هم مواجه با یک سلسله سوالهای جدید، پرسشهای نو، شبههای جدید اینا شدن. حالا عبارتی که من نوشتم این عبارت طولانی نیست. تحولاتی که در جهان غرب در قلمرو فلسفه، علم و اجتماع رخ داد و الهیات مسیحی را تحت تأثیر قرار داد، به تدریج به جهان اسلام نفوذ کرد و منشأ طرح پرسش‌ها و شبهات جدیدی در زمینه دین و عقاید اسلامی گردید. در پی این تحولات و چالش‌ها از سوی متفکران و متکلمان اسلامی نیز مواضع گوناگون اتخاذ گردید که در یک تقسیم بندی کلی به همان انواع سگانه‌ای که درباره الهیات مسیحی بیان گردید تقسیم می‌شود. ادعی از عقاید دینی با روش‌های سنتی دفاع کرده و در برابر نظریه‌های جدید فلسفی و علمی روش تخطئه را برگزیدند. ادعی دیگر در نقطه مقابل نظریه‌های علمی و فلسفی جدید را به صورت مطلق پذیرفته و بران شدند تا آموزه‌های دینی را مطابق آنها تفسیر کنند. گروهی دیگر راه اعتدال را برگزیدن و ضمن تأکید بر مبانی و اصول اسلامی، تحولات جدید را نیز جدی گرفتن و در برابر آنها روش تحلیل و نقد علمی و فلسفی را برگزیدن تا بتوانند به شیوه های منطقی از عقاید اسلامی دفاع کنند و با بشر جدید به مفاهمه بپردازند. از گروه نخست به عنوان متحجران و قشریگرایان یاد می شود، چنان که گروه دوم به عنوان تجدد طلبان و غرب زدگان شناخته می شوند و گروه سوم اعتدالگرایان به شما می روند. استاد مطهری که خود از چهره های برجسته گروه سوم است در این باره چنین گفته است. گفته چی؟ یکی از خاصیت های بزرگ دین مقدس اسلام اعتدال و میانه روی است. قرآن کریم امت اسلام را به نام امت وسط نامیده است. امت و جمعیتی که واقعا دست پرورده قرآن کریم باشد از افراط و تفریط بر کنار است. خب حالا ادامه میده این مطلب را، نمی کنم دیگر بحثش را. جانم؟ عدل اعتدال دیگه یکیه دیگه. چطور؟ ما کجا؟ اعتدال هم همین. عدل همینه دیگه اصلا. عدل و اعتدال این در موضعش که قرار بگیره افراط و تفریط نیست. مثلا نه، این که اصلا قابل مقایسه نیست. بابا این که اصلا قابل نه. باشه حالا ما که ببینیم. خب حالا حضرت عالی ببینیم جناب جناب آقای ماسومی، جناب آقای مقلد آستادات الله جوادی، من که مقلد ایشان نیستم که. ها شما مقلدانه میگید ایشون اینجوری فرموده، بنده هم میگم فرموده. انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، بنده نظرم اینه، ایشان هم بفرماید غلطه. مگر هر شایت الله جوادی فرمود درسته؟ خب این هم درست غلطه. اعتدال در جای مطرح میشود که یک میده زد بشه، هست دیگه اعتدال نمیگن که. عقیده عدل اعتدالش چیه؟ فی موضعش بعد قرار بگیره. العقیده جایش کجاست؟ بابا فرق نمی کنه اعتدال و عدل، دیگه دوتا نداریم دیگه. نه دیگه، اعتدال مسترش از همون عقل گرفته شده، یعنی حد وسط را گرفتن، یعنی در جایگاه خود، حد وسط این در جایگاه خود. انحراف میخواد، هر جا انحراف باشه بابا در جای خود. عدل معناش همینه دیگه، العدل و یضع و کل شیء چی؟ فی موضعی دیگه، اعتدال هم معنیش همین. حالا اگر همیشان هم فرموده تعبیر، تعبیر ممکنه ادیبانه باشه، حکیمانه نیست، درست نیست. حالا هر چیزی آیت الله جوادی فرموده دیگری. خب باشه بابا، اصرار با اصرار مطلب درست میشه؟ بله، بعضی هم میگن آقا اصرار، مگر با اصرار، اصرار هم مگر جز مبادی برهانه؟ اصرار که دیگه برهان نمیاره. جناب آقای ماسی میگن اصرار، آره اصرار. بسیار حالا عنایت بفرمایید، این هم نکته ای شما بعدش مطالبه. خب از این مطلب گذشتیم. در حالا در مسئله انطباق، استاد مطهری در مسئله انطباق اسلام با مقتضیات زمانی رو میخواستم بگم. اصلا استاد مطهری در این باره اینجور میفرمان، در مسئله انطباق اسلام با مقتضیات زمان دو جریان مخالف که هر دو غلط بوده است در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است، همون افراط و تفریط. یکی جریان افراطی، یعنی دخل و تصرف‌های بیجا در دستورهای دینی به واسطه یک رشته خیالات و ملاحظات کوچک که ما اسم آنها را جهالت گذاشته‌ایم. دیگری جریان جمود و توقف‌های بیجا، اون هی دستکاری میکنه بیجا، این اصلا وارد نمیشه، توقف میکنه، که برخلاف منظور و روح اسلام است. البته یک جریان معتدل هم همیشه وجود داشته است. یک جریان افراط، یک جریان تفرید، یک جریان معتدل که بنده در اون کتاب الالهیات و فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام مقدمه ای داره، کتاب الالهیات مقدمه ای، اونجا عرض کردم منهج اهل البیت علیهم السلام منهج الوسط، منهج الاعتدال، منهجشونه. نه فقط در جبر و تفویض اینجوره ها، در تمام زمینه های فکری و عملی و اخلاقی منهج اهل بیت منهج الوسط، یعنی افراط تفویض درش نیست. اینجوری نمونه هم نقل کرده اونجا. خود آقا امیرالمومنین در خطبه 16 نهج البلاغه فرموده است الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطی الجاده، اینه دیگه، این طریق الوسطی حد وسط، تفریق افراد، منطقه تفریق افراد هر جایی به حسب خودشه. توجه میفرمایید؟ خب این یک سخن از استاد مطهری. به هر حال واقعا شخصیت استاد مطهری، من نمیخوام بگم ایشون فرا نقد، نه خیر، فرا نقد ما نداریم غیر از معصوم ائمه طاهی سلام الله علیه، ولی انصافا در این حوزه یل روزگاره. من این را ثابت میکنم، هر کس قبول نداره من ثابت میکنم. بعد از علامه طباطبایی من قدری مثل مطهری نمیشناسم، اینو من ثابت میکنم، با موارد برخورد کردم. بزرگان دیگر هم قدرشون جای خودشه، احترام سر جای خودشه، ولی مطهری یله در این مسئله. همین دیشب من یک وقت مطالعه میکردم دیدگاه استاد جوادی، دیدگاه استاد مطهری در برهان نظم. برید ببینید برهان نظمی که آیت الله جوادی بیان کرده از چیست؟ برهان نظمی که استاد مطهری تبیین کرده از در کتاب توحید اون چیست؟ و یا در کتاب علل گرایش مادیگری؟ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. برید خودتون مطالعه کنید، اهل نظر هستید، ملاحظه کنید. اصلا بحث مثلا جناب استاد جوادی اصلا از برهان نظم خارج شده، یه چیزاییست کاری به برهان نظم نداره، علت غایب معنای فلسفیش به برهان نظم صرف داره. برهانه، نه چیز دیگر. اگر نظم قایی مطرح، همون علت قایی فلسفه مطرح نیست اون معنا که بگیم الحمدلله ما رفتیم علت قایی کردیم، برهان نظم رو برهانی کردیم، اصلا اون نیست. برهان نظمی که مطرح شده از به اون کاری نداره، در حد خودش هم به درد میخوره، بالاتر از خودش هم به درد نمیخوره. همونجوری که استاد مطهری میفرمان برهان نظم محدودیت داره، کمن رو کنیزم کسر شهنش هم نیست که بگیم پس خارجش بکنید از گردونه، نه خیر، رسالتش همین مقداره، در حد خودش توانمنده. بار زیادی بر دوشش بگذاری نمیکشه، خب شما بار نگذارید رو دوشش، این که چنین ادعایی نداره برهان نظم. شاید شما خیال میکنید برهان نظم باید خدای واجب الوجود سرمدی ازلی واحد بسیط را، نه، این برهان نظم میره من تو این واری نیستم، من میخواهم ماتریالیزم را رد کنم، باب را بر الهیون بگشایم که آقا جهان ماده نیست، ماورا داره، اما دیگه اون ماوراش یکیست، دوتاست، مجرد است، چیه چیه چیه، اینا من نمیگم. برهان نظمی که مطرح شده در این حدوده، نقص داره، اما در حد خودش برش داره. حالا ما بیان بگیم نه، این برهان نظم که مثلا اینجاش که یقین آور نیست مشکل داره، پس بریم یک آیتی را بیاریم که اون حل کنه قضیه رو، اصلا دیگه خارج از کل بحث شده این. اینا ملاحظه بفرمایید، این که مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی رو استاد مطهری اینقدر تأکید میکنه، ولی همش نیست که ایشون شهید شده شهادت ایشون، یا مثلا امام اونجور فرموده، اینا نیست، واقعا اینطوریه. در شخصیت های دیگر هم در جایگاه خودشون همه محترم هست. در جای دیگر گفتن همین استاد مطهری میفهمد جامد یعنی جمودگرا از هر چه نوع از متنفر است، طالبان مسلکی ها از هر چه نوع از متنفر است و جز با کهنه خونه میگیرد و جاهل هر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان به نام تجدد ترقی موجه میشمارد. ببین احساس هست و هر چیز جدیده میگه آقا جدیده دیگه نوعه، چی میگی شما؟ اونم میگه نه آقا اون مقدسه، شما چی میگی؟ اینه که من سازش میشه، ملاحظه کنید جامد هر تازه ای را فساد و انحراف میخواند و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه و علم و دانش میگذارد. جامد میان هسته و پوسته، وسیله و هدف فرق نمیگذارد و از نظر او دین مأمور حفظ آثار باستانی است. هرچی رحمتیه، هرچی دیگه قطبیه باید نگهش کنیم را. جاهل برعکس چشم دوخته که ببیند در دنیای مغرب چه مد تازه و چه عادت نوعی پیدا شده است، تا فوراً تقلید کند و نام تجدد و جبر زمان روی اون بگذارد. اینا را که من نقل کردم اون عبارت اولیش از کتاب اسلام و مقتضیات زمان بود، اولین عبارت جلد 1 صفحه 439 تا 40. این دومی که الان نقل کردم از کتاب نظام حقوق زن در اسلام ایشون نقل کردم، صفحه 117. خب ساعت چنده؟ وقت گذشته آن؟ بس ساعت 11. خیلی میخواستم حالا از یه چهره های دیگری از متکلمان جب جهان اسلام از استاد مطهری نام بردم. بعد حالا این کتاب را بالاخره من چکار کنم؟ این کتاب مال خودم هست، بگم بخرید، میان آدار کتاب خودش تبریم میکنه دیگه، سودش هم به من نمیرسه، چون این کتاب را کلن من واگذار کردم به برای اینکه وقت سوء تفاهمی نشه، ها این چاپ بشه فروش بره نشه به لحاظ مادی دیگه به من چیزی نخواهند داد، یه سهمی چیزی به ما میخواستم بدن دادن تموم شده رفته، شاید اصلا مصرف کردن چیزی نمونده، مثلا اینکه این کتاب به لحاظ مادی دیگه من چیزی سهم نیستم، مال اونا هست، چون واگذار شده کلا کتاب مال اوناست، نوشتن کتاب درسیه. ولی حالا به هر حال اگر چنان که من توصیه ام اینه در بین این کتاب هایی که برای کلام جدید نوشته شده، چون بعد از همه نوشته شده و بعد بنده هم تولید به مصرفی نیستم، میدانید دیگه من مدلم تولید مصرفی نیست، بحث ها را چکشکاری میکنیم، مقاله مینویسیم، بحث میکنیم، بعد از لابلال اون بحث های مفصل یه متن در آوردیم، کلی بحث ها چندین کتاب بوده، حالا به این شکل در آمده. این به نظرم چون بر محوریت دینه و مباحث حضرت جدید دینه خیلی میتونه سودمند باشه برای دوستان. اگر مایل هستید من حالا با جناب آقای اشراقی صحبت بکنم یا هماهنگی بکنم که تا اونجایی که من زور داشته باشم چونه میزنم که تحقیق بگیرم از اینها ان شاء الله تعالی، رحمت خدا که شد. حالا بنابراین ادامه را بعد دیگه بعد این بحث ادامه بدیم. صلی الله علیه و آله.